اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشاراتی که به اصل تقابل برمیگردد که جامعه بین همه اقسام چهارگانه است، این است که تقابل یه معنای جامعی است به معنای امتناع اجتماعی دوتا شیء متخالف، ولی مصداق خارجی تقابل نسبت معین است. این صورا نسبت هم یه ربط وجودی است که تعینش به منتسبین از این کبرا، پس نسبت خارجی تعینش به منتسبین خواهد بود و اگر طرفین نسبت عوض شد، نسبت هم عوض می شود. لازمه این اصل آن است که یک تقابل مستاق تقابل که نسبت است بین بیش از دو چیز محقق نخواهد بود، یعنی یک نسبت بین دو چیز فقط دو طرف دارد، بیش از دو شی یک نسبت شخصی محقق نخواهد. چرا؟ برای اینکه نسبت ربط وجودی است و اون هم قائم به طرفین است، تعینش به طرفین است. پس یک وجود خاص شخصی که تعینش به طرفین شد، اگر طرفین عوض شدن یا احد و طرفین عوض شد، دیگر اون تعین قبلی نیست، اون نسبت قبلی نیست. این برهان مسئله. و نقضی هم دارد که اگر یک تعین قائم به بیش از دو شی باشد، نقض هم دارد که اون عرض میشه. گاهی به اصل این مسئله نقض میشود که نه، ممکن است که تقابل که نسبت است بین چند نفر باشد، مثل اخوت که ممکنه چند نفر برادر هم باشند. زید هم اخوت دارد با این برادر، هم اخوت دارد با اون برادر. اگر نه ده نفرن، یک شی با ده طرف نسبت دارد، یعنی زید اخوت دارد نسبت به عمر، همین زید اخوت نسبت دارد به بکر و هاکذا. پاسخش این است که این یک نسبت شخصی نیست، این چندین نسبت است. زید از اون جهت که برادر عمر است، غیر از اون جهت است که برادر بکر است. و اگر این یک نسبت خارجی شخصی به ربط معین وجودی باشد، لازمش آن است که اگر یکی از اینها از بین رفت، چون اینا عین همان، اون دیگری هم باشد و هم نباشد. و یا اگر چون که کسی نسبت اخوت با یکی از برادرها داشت و برادر دیگری به دنیا آمد، همون نسبت شخصی و ربط شخصی که بین زید و اون برادر قبلی بود، همون به عینها بین زید و این برادر بعدی باشد، در حالی که نسبت ربط است و ربط تعینش به طرفین است. اگر طرفین متعدد شدن و متغایر شدن، قطعا ربط متغایر می شود. پس این نقص دوم وارد است که اگر کسی خیال کند که یک نسبت است بین چند نفر، لازمش آن است که این یک نسبت در حال وجود عدم هم برقرار بماند. و همین طور نیست. و اما اون نقص قبلی، اون ناتمام است، برای اینکه زید که با ده نفر اخوت دارد، ده تا نسبت است. این که کلیه طبیعی نیست که اون شخص بپندارد که به زانش نسبتش نسبت اب واحد است نسبت به ابناک. زید ده تا نسبت دارد، گرچه جامع نیست ولی جمیع است، یعنی ده تا نسبت در حقیقت. مثل که انسانی که در برابر ده نفر نشسته است، ده تا محاذات دارد با ده نفر، نه اینکه یک محاذات شخصی داشته باشد با ده نفر. سرش این است که اگر یکی از اینها پا شد و این محاذات به هم خورد، اون محاذات دیگر در جاش محفوظ است. معلوم شاید محاذات زید با عمر غیر از محاذات زید با بکر است و ده تا نسبت شخصی است. و این اختصاصی به تزایف یا تضاد ندارد، مربوط به تقابل است. تقابل مفهوم جامعش مصادیق زیاد دارد، اما مصداق خاص تقابل به بین دو نفر است ولا غیر. گاهی چنین پنداشته می شود که ممکن است بعضی از اقسام تقابل سه ضلعی باشد، مثل وسط و طرف، که وسط هم به این طرف وابسته است، هم به اون طرف وابسته است، هم وسط است برای مبدأ نسبت به مبدأ و هم وسط است نسبت به منتها. پس این نسبت اصولا مثلث است، یعنی سه تا امر تشکیل دهنده یک نسبتن، نه دو امر. این یه بحثی جدایی است و این است که آیا طرفین نسبت دو ضلع است یا سه ضلع. ولی نسبت شخصی بیش از یک طرف نخواهد داشت. اینکه در حقیقت نسبت بین وسط است به طرف، طرف دو ضلع دارد، یعنی یکی مبدأ و یکی منتها. نشانش آن است که اگر احد طرفین برداشته می شود، یعنی مثلا مبدأ برداشته می شود، این وسط دیگر وسط نیست. یا اگر مبدأ را حساب نیاوریم، این وسط دیگر وسط نیست. پس روح این نسبت وسط به طرف این برمیگردد که مثلا الف که وسط است با اول و جیم آخر، در حقیقت نسبت بین معنای وسط و معنای طرف است. طرف دوتا زیل دارد، یعنی اون دو تشکیل دهنده طرف هست، هیچ کدام به تنهایی طرف نیستند. یعنی مبدأ به علاوه منتها و منتهای به علاوه مبدأ دوتایی با هم طرف هست و این الف وسط است. و روح قضیه بر میگردد که نسبت بین شیعین است، نه بین ثلاثه اشیا. برای اینکه وسط که نسبت به اول وسط نیست، چون که وسط نسبت به آخر که وسط نیست، وسط نسبت به طرف وسط است. وقتی اول طرف نسبت است که آخر را در کنار خود داشته باشد، وقتی آخر طرف نسبت است که اول را در کنار داشته باشد، پس در حقیقت بین معنای وسط و معنای طرف اضافه متخالفت و اطراف است. منتها طرف عبارت از مجموع اول و آخر است. یعنی کل واحد جزءن، مثل اینکه ما اگر خواستیم بگوییم مثلا این کتاب محاذی اون دیوار است و اون دیوار دو آجر در کنار هم بود، اون دوتا جزءن جمعن و این کتاب مساوی با اون دوتاست. یعنی این کتاب مثلا 30 سانت است، اون دوتا آجر هر کدام 15 سانت، این میشه مساوی با اون. این چنین در میاد. بله، که مجموع مفهوم نباشد، یعنی اون طرف یک مفهومی است که کل واحد جزء این هن، نه جزئی او، جزء او هستن و دوتایی تشکیل دهنده طرف هن. در حقیقت یک مفهوم است به نام طرف و مفهوم دیگر به نام وسط. این دو مفهوم با یک دیگر تضاد تقابل دارن، منتها اون مفهوم دوتا جزء دارد در حقیقت، یکی اول و دیگری آخر. به این صورت در
میاد. چه اشکال داره بگیم طرف و وسط اصلا دوتا نسبته و این دوتا نسبت با هم دیگه این مفهوم رو برمان،
چون آخر اول بدون آخر طرف نیست، همون اول است.
یعنی یه نسبت بین اول است و وسط، یه نسبت بین وسط است و آخر. از این دوتا مجموعه این نسبت ما بهش میگیم وسط بین طرفین.
بسیار خوب. طرفین، بله، طرفین که ما میگیم در حقیقت وسط بودن این به این است که یکی اول باشه یکی آخر. بسیار خوب. نه دوتا نسبت است، چون وقتی این الف وسط است که ما هم اول داشته باشیم هم آخر. اگر آخر نداشته باشیم، اول و وسط الف و با هیچ نسبتی با هم نداره.
خب محفوظه در این که آخر کنم
نه دیگه محفوظ نیست.
محفوظه به این معنی که ما بگیم وسط ها مفهومش وقتی قابل فهمه که اون دوتا نسبت در نظر بگیریم، یک نسبت به تنهایی
نه، اصلا نسبت ندارد. الف وسط اولی و مثلا الف با مثلا فرض کنید با اول و الف وسط جیم آخر. اگر ما با و جیم را که طرفن یه جا حساب نکنیم، فقط بخواهیم با و الف را حساب بکنیم، هیچ نسبتی با هم نداره. خب الف را با مثلا جیم حساب بکنیم، هیچ نسبتی نداره.
خب
چه نسبت داره؟ نه این وسط است نه اون طرف، هیچ نسبتی. خب بسیار. اگر نسبت، حالا یا ببینیم مثلا تضاد دارن، تضاد تقابل دارن، بالاخره دو تا شی اختلاف ممکنه اصلا نسبت نداشته باشن، اختلاف داشته باشن، نه مخالفت یا محاربت. ولی وقتی الف وسط می شود حتما مبدع باید باشد، منتها باید باشد اونها به عنوان طرف مطرح باشند تا الف به نام وسط باشد، وگرنه دیگه وسط نیست. قهرن ما تقابل سه ضلعی نخواهیم داشت، دو ضلعی هم همواره، منتها یک ضلعش مرکب از دو جزء است. اونم دو تا نسبت است در حقیقت. اون دو تا نسبت.
ما یک بحث داریم، یک نسبت ارسالیه داریم، سه طرف داریم.
نه، اون فعل خارجی حساب است. اما مفهوم نسبت که نداریم. مفهوم نسبت که حساب بکنیم، این هم میشه دو تا نسبت. بحث که نسبت نیست. نسبت چه نسبتی هست از این نسبت‌های بحثی حقیقی که ما داریم؟ بسیار خوب. اگر ارسال است، یکی مرسل است و دیگری مرسل، و اون مرسل می شود عرض کنم که رسول، و اون سومی هم مرسل و اله، اینها سه تا مفهوم هستند و زیر مجموعه کدام یکی از اقسام تقابل جا می گیرند؟
نه، اینکه
نسبت شخصی. نسبت شخصی بله، چون نسبت یه اونجا هر جا که سزل ایست، هر جا که سزل ایست، اون دوتا به یک امر برمیگردن. مثل اینکه رسول رابط است بین مرسل و مرسل اله، وگرنه یک شیئی که تعینش مبهم باشد، تعینش به طرفین باشد، طرفین تغییر بکنن ولی اون شی وحدت شخصیش محفوظ باشد، این برهان عقلی برخلاف است. خب این یه حکمی است مال جمعی اقسام تقابل، اختصاصی به چی نداره و این کار نداره به اینکه آیا ما در تضاد بیش از یک مصداق داریم یا نه. البته اگر در تضاد قایت الخلاف معتبر باشد، در هر محدودی بیش از یک مصداق نخواهیم داشت. اگر قایت الخلاف معتبر نباشد، ممکن است در یه محدودی ما چند تضاد داشته باشیم، یعنی مثلا بیاض ضد حمرت، سفرت و امثال ذلك باشد، چون که ضد سواد هم است. اگر قایت الخلاف معتبر باشد، بیش از یک تضاد نیست. برفرض که در تضاد قایت الخلاف معتبر نباشد، یک شی چند تا ضد دارد و چند تا نسبت، مثل اینکه یک شی چند تا مساوات دارد، چند تا محاذات دارد و امثال زوره، که این دو تا بحث از ارتباطی هم ندارد. مطلب دیگر هم هست که متضاعفان اینا متقابلانن، خواه ما اضافه را از سنخ مفهوم بدانیم، خواه از سنخ ماهیت. مشکلی که در باب تضایف هست این است که تضایف از اقسام تقابل است و تقابل غیریت ذاتی طلب می کند. وقتی غیریت ذاتی شد، متضاعفان ذاتن غیر هم خواهند بود. وقتی ذاتن غیر هم بودن، دیگر نمی شود دو چیزی که ذاتن غیر همان با کثرت اعتباری مشکلشون حل بشود. لذا اون نزاع معروف بین صدر متعلین رضوان الله علیه و سیدان استاد در برهان اتحاد عاقل و معقول این شکل خود را پیدا میکند. مرحوم صدر متعلین بر این که یکی از براهین اتحاد عاقل و معقول مسئله برهان تضایف است. برهان تضایف میگوید به این که ما اگر یک موجود مجردی رو داشته باشیم که این موجود مجرد، مجرد محض باشد، مجرد بالفعل باشد، نه مجرد نفسی، مجرد عقلی باشد، با قطع نظر از جمیع ما ادا این معقول بالفعل است. برای اینکه نمیتواند یه وصفی برای مجرد تام به نحو امکان خاص باشد یا به نحو قوه باشد، چون هرچه به نحو امکان عام برای مجرد تام ممکن باشد، او برای او به ضرور حاصل است و هرچه برای او ممکن باشد بالفعل حاصل است. معقول بودن برای مجرد تام ممکن است، چون ممکن است پس با قطع نظر از جمیع ما ادا این مجرد تام معقول است بالفعل. ما از همه اشیاء عالم صرف نظر بکنیم، این مجرده تا معقول بالفعل. و چون معقول بدون عاقل نخواهد بود رو برهان تزایف، و فرض در این است که ما این مجرد را در این نهان و در این مدار نهادیم و از جمیع ما ادا صرف نظر کردیم و همین شی با قطع نظر از جمیع ما ادا معقول است، پس عاقل رو هم ما باید در همین دایره بیابیم. و چون در این دایره غیر از این مجرد تام و غیر از این معقول چیزی دیگر نیست، پس این مجرد تام همونطوری که معقول است عاقل هم هست رو برهان تزایف. اونگاه اشکال می شود که تزایف از اقسام تقابل است که غیریت ذاتیه را به همراه دارد و غیریت ذاتیه معناش این است که این دوتا عنوان یک جا جمع نمی شود. چگونه شما یک شی را هم عاقل می دانید هم معقول؟ پاسخ دادن به این که تغایر اعتباری کافیست. این پاسخ را مرحوم سید متعلقین در بسیار از جای اسفار دارد. در بسیار از جای اسفار سیدان استاد تعلیقه دارند که تزایف غیریت ذاتیه است. غیریت ذاتیه با تغایر اعتباری تأمین نمی شود. این اشکال را پا به پا هر جا مرحوم سید متعلقین در متن فرمودن که تغایر اعتبار کافیست، ایشون این تعلیقه را دارن. اونجا که صدر متعلقین وفاقا لشیخ می فرمان به این که این متضاعفان ذاتن ممکنه یک جا جمع بشن و اگر یک جا جمع نشدن لدلیل خارجی است، نظیر این که یک شی نمیتواند علت و معلول باشد، محرک و متحرک باشد، این ده برهان خارجی است، وگرنه متضاعفان میتوانند جمع بشن، ایشون این نقد را دارن که متضاعفان متقابلانند و متقابلان متغایران به ذاتن و غیریت ذاتیه عامل طرد هر کدام نسبت به دیگری است، پس یک جا جمع نمیشن. در جلد سوم صدر متعلقین یه جا بیان میکنن به این که این سخن که ما میگوییم تغایر اعتباری کافی است، برای آن نیست که تزایفشون حقیقی است ولی تغایر اعتباری کافی است، بلکه تزایفشون هم اعتباری است. مرحوم سیدان استاد رضی فرمود اینجا تعریق دارن که هذا هو الحق، میفرمایند این همان است که ما همیشه میگفتیم. یه تعلیقی هم اینجا دارن در بحث تزایف که این هازه هو الحق، این هازه هو الحق یعنی این به عنوان یه اصل باید در همه موارد باشد که تزایف از اقسام تقابل است و چون از اقسام تقابل است ذاتن از یکدیگر جدا هستند و هرگز با هم جمع نمی شوند. حالا او رو باید از راه های دیگری ترمیم کرد.
یعنی
بله، حالا باید که برهان تزایف را از راه دیگری حل کرد. یه تعالی آقا و عقول را در
جواب در واقع نهایتاً اصل برهان از بین میبرد.
حالا برهان ببینیم با این هست یا نه. یه تعلیقی اینجا نوشته شده، او را هم بعد میخونیم بخواست خدا. در صفحه 109 همین جلد دوم اسفار سطر آخر بحث، صفحه 109 سطر آخر، مرحوم سید متعلقین در تقابل تزایف میفرمود که فعلا ما لا یستقان علی شیء واحد، صفحه 109 سطر آخر. اونجا مرحوم علامه رضوان الله تعلیق دارن همون هازا هو الحق الذی لا مریت فیه. برای اینکه اگر ما فرض کردیم هر ماهیتی ذاتن با دیگری تعقل می شود، معنی داره که در یه شیء واحد به معنه واحد تضایف باشد. اونگاه در صفحه 110 همین تعلیقه، صفحه 110 همین تعلیقه سطر دوم تعلیقه صفحه 110 می فرمانه به فی موارد من کلام المصنف ما یشعر به ان تضایف لا یعبان اجتماع المتضایفین بذاته کل عاقلیت و المعقولیه و نحوه ما، بل الاجتماع و یمتنه و فی ما یمتنه لسبب من خارج کل علیت و المعلولیه هازان و الحق و خلافه که نه تضایف ذاتن جمع نمیشن ولی کرامه تتمتون ستوافیک به محله. اما اونچه که فعلا میشود گفت این است که اتحاد عاقل و معقول مال اون ذات است، یعنی اون ذاتی که معقول است همون ذات به عینه عاقل است. تزایف بین عاقل و معقول نیست، اونو مضافه مشهوری هست مثل ابو ابن. تزایف بین عاقلیت و معقولیت است که مضاف حقیقی هست. این دوتا مضاف حقیقی در وعاء اعتبار از هم جدا، ولی آیا میتوان این چنین فرض کرد که این مجرد از حیث عاقلیت منشأ انتزاع عاقلیت است و از حیث دیگر منشأ انتزاع معقولیت، یا نه؟ چون مجرد بسیط محض است، مخصوصا در بسیط الحقیقه، او از همون حیث که منشأ انتزاع عاقلیت است، از همون حیث منشأ انتزاع معقولیت خواهد بود. پس ما اگر بخواهیم بگوییم که اون چه که با هم جمعند و متحدند عاقل و معقولند که با هم متضاعف نیستند، اونا که متضاعفانند عنوان عاقلیت و معقولیت است که دوتا مفهومند و جمع نمیشوند به تغایر اعتبار کافی است. اگر این چنین بگوییم میبینیم باز رسانی است، زیرا گرچه عاقل و معقول مثل ابو ابن مضاف مشهوری هن، مضاف حقیقی، گرچه مضاف حقیقی همون عاقلیت و معقولیت است، ولی این عاقلیت و معقولیت منشأ انتزاعشون یک شیء است به دو اعتبار، یا یک شیء است به یک اعتبار. یقینا خواهیم گفت یک شیء است به یک اعتبار، چون این شیء بسیط محض است و مجرد تام، دیگر دو حیث ندارد که. بنابراین ما ناچاریم که اصل سخن و همونطور که صدر متعلقین فرمودن از ریشه عوض کنیم، بگیم تزایفشون چون اعتباری است، تغایر اعتباری کافی است، نه اینکه واقعا تزایفشون حقیقی باشد، معذالک با تغایر اعتباری ما اکتفا میکنیم. بله؟ یعنی این شی واقعا دو شی به ما نمیدهد، یعنی همین دیگه، اعتبار ما نشان میده دیگه، یعنی حقیقی نیست دیگه، مجاز دیگه. مجاز معنیش این است که ما در موارد دیگر که شبیه حقیقت است از این جهت میگیم، اونجایی که مثلا انسان عالم به غیر است، هم عالمیت است هم معلومیت، منتها علم به غیر مطرح است، یکی عالم است دیگری معدوم، در اونجاها ما از یک جهت عالمیت و از جهت معلومیت انتظام میکنیم و میگه متضاعفانند. اما در بسیط محض در حقیقت این چنین نیست، و اگر گفتیم مجاز گفتیم چون شبیه اونجا هست، غلط نگفتیم. فرق مجاز و غلط این است که در مجاز شباهتی هست میشه مصحح اطلاق، در غلط این شباهت نیست، راه برای استعمال. بسیار خوب. اون چی که ما داریم بدون لفظ، بدون مفهوم، یه شهود صرف داریم، اون چه حقیقت است، این شهود محض است. وقتی که مفهوم بخواب انتظار بکنیم، میدونیم چندین جور حرف بزنیم که سخن از تضایف هستن به میون نیاید. این یشهدو لنفسهی، یعنی کشفو لدیهه، اصلا اون اصلا شاهد و مشهود نیاره، میگیم بیان کشفو لدیهه، چون لفظ و مفهوم در اختیار خود ماست. ما فقط ما میخوام بگیم این لایقی و انزادی، چندین جور میتونیم حرف بزنیم. بله، این رو ما چندین جور میتوانیم بیان بکنیم. یعنی که اصلا الفاظی که مهم تضایف باشد به کار نبریم، میگیم این لا یقیب و ان ذاتهی وجوده لذاتهی، هر چه گفتیم درست است، بدون اینکه اصلا این الفاظ رو به کار ببریم، چون اینجا سخن از شهود است دیگه، سخن از علم حصولی که نیست. و چون شهود است، این لا یقیب و ان ذاتهی کله ظاهرون، کله حاضرون، امثال ذلک، و هیچ سخن از شهاده مشهودن به میون نیاد. یا بگیم یعنی کشفو لدیه، یه وقتی هم تعبیر میکنیم به اینکه عاقلون لذاتی و معقولون لذاتی، این سعه و زیغ تعبیر به دست ماست. اگر ما یه وقتی گفتیم فهو عاقلون و معقولون، اون وقت میگیم شبیه اون جاییست که شی غیر تقویم رو بگیم. بله بله، ولی ما اگر بخواهیم مفهوم را معیار قرار بدیم بدهکار خواهیم بود، بلکه تقابل دست و غیریت ذاتی طلب میکنند. بهشون واقعا مثل جای دیگر نیست. بله بله بله، ما اگر بخواهیم به دنبال مفهوم بریم، این دوتا مفهوم تغایر ذاتی طلب میکند و اصل مسئله را از دست خواهیم داد، در حالی که این چنین نیست. پس بنابراین چون مفهوم غیریت ذاتی طلب میکند و اینجا غیریت ذاتی ندارد، ما برهان را صد که سوق میدهیم که به دام این تغایر ذاتی نیفتیم. اگر یه وقتی بر برهان ما این عالمون و معلومون ما در مفهوم میگیریم، مگه مفهوم میگیریم، میگیم نه که میگیم این شهود محض، این شهود محض. وقتی گفتیم شهود و محض، اگر خواستیم مفهوم بگیریم از اون به بعد دیگه ملزم که نیستیم. هر نحو مفهومی که خواستیم بگیریم در اون مدار میتوانیم تغایر اعتباری رو در این مجازها راه بدیم، نه که واقعا این خود شی دو تا معنای متضاعف را یک جا جمع کرده است. چون چرا صادق نیست؟ چون حقیقت عقل شهود است دیگر، حقیقت عقل شهود است. یعنی این دو تا مفهوم، بله این دو تا مفهوم که در تعبل و شهود راه ندارد که در علم حضوری حاضر شهودون. ما چیز از این بیش از این هم نمیخوایم، اصلا حرف هم نمیزنیم در علم شهودی. بله اما حضوری که میگیم حرف حضوری میزنیم، ولی فکر حصولی داریم. بسیار خوب، پس میشه از متضایف مفهومی، ولی اونجا که هستی مثلا حرف نمیزنی، این شهود اون فرنسی عیب ندارد. خب پس ما ملزم نیستیم که حرف بزنیم اصلا، در اینکه علم شهودی داریم، چون ما وقتی خواستیم بحث بکنیم حرف میزنیم در علم حصولی، ولی وقتی مشهد در مشهد شهود بود اونجا دیگه ملزم نیستیم، مگه او حرف میزند؟ اون تصور دارد. بسیار خوب، حالا که گفتیم، حالا که گفتیم با مفاهیم داریم محاوره می کنیم، اون وقت راه باز است، وگرنه اونجا نه تصور است نه تصدیق. نه چون تضاف بین عنوان هاست نه معلوان ها، بله اونا که معلوان است که مزاق مشهوری است، مثل ابو ابن مفهوم عبوبت، مفهوم عبوبت، چون نه نه چون اون یه رابطه تکوینی نیست، چون این متضعفان است که این لا یدرک الا بالقیاس الا غیر الذی لا یدرک بلغی الا بالقیاس الا هذا الذی لا یدرک، این نسبت متکرر است. بله این محقق بخواد بشه، اگر ابوت بخواد محقق بشه بله، اما اگر ما بسیار خوب، پس در قدر این دو تا مفهوم این بخوام درک بکنیم تضایف داره، بخوان این دو تا مفهوم در خارج محقق بشوند، مستاق داشته باشن، متکافیان. ولی اما عبوبت ها نه ابها. خب بسیار خوب، پس محور تضایف عبوبت و بنوت است نه ابو ابن. ولی اینجا هم باید ما بین عاقلیت و معقولیت بسنجیم، نه عاقل و معقول، اونی که عالمیت و معلومیت، حالا اونی که چون ممکن است یک شی چندی مفهوم داشته باشد، اینجا مشکل ندارد که، ولی بله و اما اونی که متحد است در حقیقت که اصل برهان او را اثبات میکند، اون حضور شی اصلی است، اون این شهود. ما هیچ دایی هم نداریم که در اونجا لفظ داشته باشیم مفهوم داشته باشیم. اگر خواسته باشیم مفهوم داشته باشیم چندین راه برای سخن گفتن باز است. اصلا سخن در الفاظی به میان میآوریم که تضایف رو همراه ندارد. خواستیم استفاده بکنیم بس بشه مجاز، راه بازه، ولی که یه وقت است ولی ما درباره عبوبت و بنوبت این چیه نیست که واقعا این عالمی من عالم بودنش مجازه یا معلوم، نه انتزاع عالمیت و معلومیت در محور علم حصولی اونجا اصلا مفهوم راه ندارد. ما اینجا از دور دستی بر نور داریم و اونجا اگر در اون مرحله رفتیم جا بر حرف نیست،
همیشه در خارج مفهوم راه نداره، ولی مفهوم
نه نه جز حرف است، دو تا حرف است. یه وقت است که ما در محدودهای علم حصولی سخن از ماهیت است، سخن از مشتاق است، ما تماس داریم، او مشتاق دارد، او فرد دارد. اما وقتی از مرحله علم حصولی بالا رفتیم، اونجا اگه برفتیم مثل خود او میاندیشیم، دیگه تصور و تصدیق رخت برمیبندد. علم اما تصورون و اما تصدیق مال علم حصولی است، مال زیر مجموعه شهود، ولی در مشهد شهود اونجا اصلا نه تصورت نه تصدیق، این خارجی است. نه دیگه ما چه دایی داریم چه حرف بزنیم؟ نه اونجا نیست، سخن از عالم مال مثلا اونجا شهود است. اینجا که هستیم دست از دور بر نور داریم، اون وقت خودمون چند جور میتوانیم حرف بزنیم. یه وقت اصلا میتوانیم حرف بزنیم که ما را به تزایف نکشاند، یه وقتی هم میتوانیم. اینی که مرحوم خالی تو متن تجدید فرمود، اونا گفتن اگر علم به ذات به ذات باشد لازمش این است که متضاعفان یه جا جمع بشن، بعد خواجه فرمود و تغایر اعتباریون، این تو حکمت متعالیه تبیین شده است که نه با معناست که واقعا تضایف هست، تضایفشون حقیقی است، ولی مصحح این تغایر تغایر اعتباری باشد.
یعنی در مجردات
بس
دیگری که
بسیط الحقیقه نیست. ولی اون جهت وجودیشون نه باز تضاعف اعتباری است، برای اینکه اون جهت وجودیشون که باز بسیط است، اون جهت وجودی از همون جهت که وجود است پیش خودش حاضر است و شاهد و مشهود، ولی باز تضاعف در اونجا راه ندارد. یعنی اونجا خود اون شی هم مشهد است و مشهود است و شهود است و شاهد.
بنابراین معقولیت و عقلیت
اونجا بعد
از یک شی از یک جهت انتظام میشه.
بله. حالا ما در اونجا که خواستیم چیز بکنیم میگن تضایف نیست اصلا، چون تضایف غیریت است، تضایف حقیقی نیست. و اگر خواستیم تضایف رو بر او تحمیل بکنیم، تضایف چون میشه اعتباری، این حقیقتا تضایف نیست، با تغایر اعتباری که در حقیقت تغایر نیست، این تضایف اعتباری تصحیح می شود. بعدن اونجا تضایف حقیقی نیست.
حالا ما می خواهیم مفهوم بگیریم از این واقعیت.
می گیریم.
حضرت عالی فرمودید که از یک جهت ما معقولیت و از همون جهت عاقلیت رو، چون ما اصلا فرض کردیم بسیط الحقیقت، یا اگر حقیقتا هم بسیط نیست ما از یک جهت داریم اون رو ارزیابی.
و اون چیزی که خودش دارد اون تضایف به ما نمیداد، اون شهود محض است. اما چه الزامی داریم مفهوم بگیریم؟ ولی وقتی خواستیم مفهوم بگیریم، پس معلوم شود که خودمون میخوام برای او تحمیل کنیم. حالا که خودمون برای تحمیل میکنیم، با اعتبار تحمیل میکنیم، این که او به ما میدهد. ولی برخلاف عبوبت و بنوبت،
یعنی این اعتباری که الان
میفرمایید
اینجا اعتبار محض، اعتبار
بله ریشه، بله چه او به ما نمیدهد، بله او به ما نمیدهد، چون اعتبار اعتبارن دیگه، اعتبارن معنیش مجاز دیگه، مجاز یعنی شبیه حقیقت است، حقیقت نماست. وگرنه تضایف اگر حقیقی باشد، نفس الامر شهود دارد، شهود محض، هازا شهود اون سر.
نفس الامر شهود محض، یعنی همون منشاء این مفهومه. اما این مفهومی است که ما بر او تحمیل میکنیم اعتبار محض،
بله بله اونجا مطابق نداره، یعنی که بشه او تضایف حقیقی نداره، که بشه تضایف حقیقی و تغایر اعتباری اینجور داره. خب نه، همه جا اگر تضایف باشد حقیقتا، حالا او را الان عرض میکنیم، تضایف باشد یا تضاد باشد یا عدم ملک باشد، یقینا به این تضاد میرسد. اما مطلب بعدی همین است، این است که تقابل به ذات در حقیقت مال اون سلب و ایجاب است که تناقض. اون اقسام سگانه دیگر اونها قسمی از تناقض نیستند، چون اگر قسمی از تناقض بودن ارتفاع اون هم محال بود، در حالی که ارتفاع اون هم محال نیست. منفصلی که از زدین تشکیل می شود، یا از متضاعفان تشکیل می شود، یا از عدم و ملکه تشکیل می شود، منفصلی مانعت الجمع است، نه منفصلی حقیقیه یا منفصلی مانعت الخلوف. منفصلی سه قسم است. اگر از لای منفصلی یعنی مقدم و تالی با هم جمع نشوند در اثر تقابل، حالا خواهشون زدینن یا متضاعفانن یا عدامرکن، این میشه منفصله مانت الجم. و اگر زلعین نقیز هم بودن که هم رفعشون محال هم جمعشون محال، این میشه منفصله حقیقیه. و منفصله حقیقیه تنها جاییست که مقدم و تالی نقیز هم باشه. و اگر ذیل عین ابن فصله یکی عین شی بود، دیگری اعم از نقیز بود، نه خسته از نقیز. چون اگر اخست از نقیز بود این خصوصیت را دارد که می شود منفصله. اخست از نقیز بود اجتماعشون محال است ولی ارتفاعشون محال نیست. لیکن اعم از نقیز بود، یعنی الف و اعم از نقیز الف، که اگر چنین چیزی فرض می شود، گرچه لا الف همه عالم رو می گیرد، ما چیزی نداریم که اعم از نقیز باشد، ولی اگر چند تا قیدی به الف زدیم، مثل که زید در دریاست و مثلا در آب است و غرق نمی شود، نه اینکه زید در بحر است نقیزش لافل بحر باشد، نه، زید در دریاست و غرق نمی شود. اگر چنین چیزی ما داشتیم که احد و طرفین این بود و طرف دیگر اعم از نقیز بود، اینا خلوبشون مستحیل است، یعنی ارتفاعشون مستحیل است، ولی اجتماعشون مستحیل نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است که این این باشد، یک، اون چون اعم از نقیز است و اعم ممکن است که در ضمن نقیز تشکیل حاصل بشود و در ضمن فرد دیگری که اون فرد دیگر نقیز نیست پدید بیاید، اگر اعم از نقیز در ضمن اون فردی که مصداق نقیز نیست پدید آمد، اینا جمعشون ممکن است. لذا میگن منفصله مانت الخلوب تشکیل میشود از مقدم و اعم از نقیز مقدم. خب پس کل این منفصلات را اصل تناقض تأمین می کند، چون که تقابل ها را اصل تناقض تأمین می کند، ولی هیچ کدام از این اقسام تقابل قسم تناقض نیستن، که تناقض مثلا چهار قسم داشته باشد و اونها همین تناقض باشن با افزایش یه قیدی. چون اگر همین تناقض باشن با افزایش یه قیدی، لازمش آن است که منفصله بشه حقیقیه و ارتفاعشون محال باشد، بلکه اینها چیز دیگرن و قسمی از اقسام تناقض نیستن، لکن مستلزم تناقضن، یعنی هر جا تضاد باشد یا تضایف باشد یا عدم ملکه باشد، اینها اگر با هم جمع بشوند، یعنی زدان یا متضاعفان یا ملکه بعدم جمع بشوند، یقینا جمع بین نقیزین را هم در بر خواهد داشت، چون اینا اخص از نقیزن. وقتی اخص حاصل شد اعم پسی پدید می آید، یقینا چون اخص از نقیزن، نه که قسم از اقسام نقیز باشن. عرض به این معنا که در اخص از نقیزن، قسم از اقسام نقیز نیستن، یعنی دوتا اگر قسمی از اقسام باشن، قسمی از اقسام تناقض باشن، باید که ارتفاعشان محال باشن، این چه نیست. ولی چون اخص از نقیزن، هر جا اونها هستند نقیز هست، ولی هر جا نقیز باشن اینها نیستند. نسبت اینها اون خص مطلق است، یعنی هر جا تضایف باشد، تضاد باشد، عدم ملک باشد، تناقض هست، اما هر جا تناقض باشد اینها نیستند. بله، حتی به غیریت، بله غیریت، بله
یه اشکال کنید شما که اگر از تناقض مسئله فلسفی ما بگیریم، خود اثبات اصل الواقعیه آیا مستقلی از این اصل هست یا به کمک این اصله؟ اگر به کمک این اصله، پس نمیتونه این از احکام او باشه؟
نه، اصل الواقعیه مفروغ انهاست و چه این که اصل در مقام پذیرش اثبات نداریم، چون که اصل امتناع نقیزین و اجتماع نقیزین هم بیان رشد است و اولی و ثبوت است نظرن، که راه برای اثباتش نداریم. ما نه در مقام واقع می توانیم واقعیت را انکار کنیم و نه در مقام اثبات اصل تناقض را می توانیم اثبات بکنیم.
ما احتمال تضییدش اصل تناقض نداریم برای مثلا اعتقاد به اصل واقعیه.
اون اصل واقعیه شاید در رتبه سابق باشد، در پایان این تحریر این مشخص شده است که ما این تناقض را از کی میگیریم و از چی میگیریم. الحمدلله.